أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر در کفایت ستر بتین در صلات شک کردیم و نتوانستیم یکی از دو قول را که کفایت ستر بتین در حالت اضطرار و عدم کفایت ستر بتین، عدم تحقق ستر به تلیه بتین در حالت اضطرار، یکی از این دو قول را نتوانستیم اختیار بکنیم، حکم شک چه چیزی هست؟ نتیجه بحث این شد که همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمودن، با توجه به علم اجمالی به وجوب احد الامرین من اتمام رکوع و سجود با ستر بتین و ایماء لرکوع و سجود، با توجه به این علم اجمالی بر مکلف لازم هست بین این دو کیفیت جمع بکنه، چون علم اجمالی منجز تکلیف در اطراف هست و اونچه که به عنوان وجه انحلال علم اجمالی و سقوط علم اجمالی از تنجیز گفته شد، اون وجه تمام نیست. اون وجه این بود که اصل منجز تکلیف موضوع احد الطرفین را اثبات میکنه، موضوع وجوب الایما را اثبات میکنه. چه موضوع وجوب الایما؟ عدم وجود ساتر شرعی باشد. چه موضوع وجوب الایما؟ عدم ساتریت موجود باشد. هر دو را اثبات میکنه. این وجه که تمسک به اصل برای احراز احد الطرفین بود، از باب اینکه قیام منجز در بعض اطراف علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تمجید می شود، این وجه تمام نیست. چرا؟ در مجموع دلیل عدم تمامیت این وجه این می شود که اگر موضوع وجوب ایما و صلات آریان مال ایما فی رکوع و سجود، اگر موضوع این طرف عدم ساتریت موجود بود، عدم ساتریت تین بود، اگر عدم ساتریت موجود بود با اصل عدم ساتریت تین اندشاره، موضوع وجوب الایما اثبات می شود. اگه موضوعش عدم ساتریت موجود بود، با اصل عدم ساتریت تین شرعاً در اعتبار شارع اون موضوع اثبات می شد، تکلیف در احد طرف علم اجمالی تنجز پیدا می کرد با اون اصل، علم اجمالی را از تمجیز می انداخت، ساقط می کرد. به خاطر اینکه اگر شک در این داشته باشیم که آیا برای تین ساتریت شرعاً اعتبار شده یا اعتبار نشده، این اعتبار ساتریت برای تین، اعتبار ساتریت برای تین مثل بقیه اعتبارات و احکام شرعیه مسبوق به عدم هست، اصل عدمی نفی می کند تحقق این اعتبار را. اگر موضوع وجوب الایماء وجوب الایماء للرکوع و سجود عدم ساتریت موجود بود، اصل منجز تکلیف این علم اجمالی را از تنجیز می انداخت. ولی به حسب ما یستفاد و من الادله، موضوع وجوب الایماء، موضوع عدم، بله موضوع صلات عاری، موضوع اون وجوب، موضوع او عدم ساتریت موجود نیست، بلکه موضوع اون عدم وجود ساتر هست، عدم وجود ساتر هست. از کجا میگوییم که موضوع صلات العاری، موضوع وجوب الایماء للرکوع و سجود، بله عدم وجود ساتر هست؟ دلیلش اینه که در صحیحه علی ابن جعفر اینطور آمده بود که در باب 50 لوازم صلی حدیث 1، عنوان این بود که بعد از اینکه حضرت فرمود این اصحاب حشیشن یستر و بهی عورته و اتم صلاته به رکوع و سجود، در ارامه فرموده و این لم یصب شیئن یستر و بهی عورته، اگر ساتر پیدا نکنه، یعنی ساتر در دسترس او نباشد، در تناول ید او ساتر موجود نباشد، این باید ایمای در صلات لرکوع و سجود بکنه. از این صحیحه استفاده می شود که موضوع وجوب الایماء، موضوع صلات العاری، عدم وجود ساتر هست، نه عدم ساتریت موجود. خب وقتی موضوع عدم وجود ساتر بود، با استناد به ادله موضوع را برای این طرف وجوب الایماء این قسمت تعیین شده، ما شک بکنیم در اینجا که آیا این بله ساتر شرعی وجود دارد در مواردی که شخص یجد تین را و لا یجد صوب حشیش ورق، اینها را لا یجد، در اینجا آیا مورد از موارد عدم وجود ساتر شرعن هست یا نه؟ اگه شک بکنیم اصلی وجود ندارد که این را برای ما احراز بکند که ساتر شرعی در این مورد وجود نداره، به خاطر اینکه اصلی که یتوهم که در امثال این مورد جاری بشود استصحاب هست. استصحاب هم ارکان استصحاب در این مورد تمام نیست. ارکان استصحاب یقین به حدود و شک در بقا هست. در این مورد که ما شک داریم که آیا ساتر شرعی وجود دارد یا وجود ندارد، نمی توانیم یک زمانی را معین بکنیم بگیم در اون زمان ساتر شرعی وجود نداشت، بعد در ادامه عدم ما شک می کنیم استصحاب به ما بگوید که اون عدمی که متیقن بود، مقدوم به بود در اون زمان، اون عدم را بکش به ظرف شک. چنین زمانی را ما پیدا نمی کنیم. استصحاب را در ناحیه خود عدم وجود ساتر شرعن ما نمی توانیم یاری بکنیم، چون ارکان استصحاب در این مورد پیاده محقق نیست، متوفر نیست ارکان استصحاب. اگر کسی بگوید که ما در اینجا که شک در وجود ساتر شرعن او عدم وجود ساتر شرعن داریم، از اصل عدم ساتریت تین استفاده می کنیم، استصحاب را در عدم ساتریت تین که شک داریم که آیا تین در اعتبار شارع ولو در حالت ضرورت ساتر اعتبار شده یا ساتر اعتبار نشده، از را در عدم ساتریت موجود، ساتریت تین، پیاده می کنیم و با اون اصل برای ما ثابت می شود که اینجا ساتر شرعی وجود ندارد. اگر کسی از این را بخواهد موضوع وجوب الایمان را با اصل مثبت تکلیف، اصل منجز بخواهد اثبات بکنه، جوابش اینه که این استصحاب با این استصحاب که عدم ساتریت موجود باشه نمیتوان اثبات کرد عدم وجود ساتر شرعن را، به خاطر این مگر بنابر حجیت اصل مثبت، به خاطر اینکه لازمه عقلیه. اگر شارع تین را ساتر اعتبار نکند، لازمه عقلی اون این می شود که شخص اینجا واجد ساتر شرعی نباشد. لازمه عقلی او، لازمه عقلی که شد، حجیت این استصحاب مبتنی بر حجیت اصل مثبت است که جاری در بحث به اونچه که نوع محققین متأخر ملتزم شدن، اصل مثبت حجیتی ندارد. وجه عدم جریان استصحاب، وجه عدم جریان استصحاب در خود عدم وجود ساتر شرعن، وجهش اینه که ما یقین سابق و شک لاحق نداریم. نه اینکه وجهش اونی نیست که در کلام مرحوم حکیم آمده است که مورد از موارد استصحاب در فرد مردد است. نتیجه بس در این حکم این شد که بله، همون علم اجمالی که در ابتدای کلام در مرحوم آقای حکیم فرمودن، اون مقتضای اون علم اجمالی احتیاط و جمع بین کیفیتین هست. از بحث در کیفیت دیگه حالا واسطه خفی و جدی اینا دیگه مربوط به اصل بحث اصل مثبت اینجا فعلا عدد ممنون. با وجود عقلی او اینی که ساتر موجود نه. این در بله از بحث در کیفیت این بحث را این فصل بحثش تمام بشه دیگه، بحث بعدی که موکول به بعد تعطیلات اینا هست به همون شرایط لباس مصلی فصل بعدی بشه. از این بحث در کیفیت سطر صلاتی دو تا مطلب باقی مونده که امروز باید ازش بحث بکنیم که این بحث تمام بشه. مطلب اول اینه که در همین کیفیت سطر صلاتی در مقام دوم که مقتضای ادله اجتهادی بود بیان شد که مستفاد از ادله این هست که سطر عورتین در مرد و سطر جمیع البدن در زن الا مستثنی، سطر صلاتی باید با شیء خارجی باشد، با جزی از اجزای بدن سطر صلاتی محقق نمی شود. دلیلش هم قبلا مطرح شده با استناد به اون پنج وجه. نتیجه این شد که سطر بلیت کافی نیست، سطر به اعضای بدن کافی نیست، بلکه سطر باید به شیء خارجی باشد. حالا اون شیء خارجی قابلیت لبس را هم داشته باشد یا نه، اون بحث بعدیه، ولی در مرحله اول بله نتیجه این شد بود با استناد به ادله اجتهادیه که سطر بلیت کافی نیست، سطر به اعضای بدن کافی نیست، سطر صلاتی باید به شیء خارجی باشد. این بحث قبلا شده، ولی مطلبی که باقی مونده از اون بحث اینه که مرحوم آقای بروجردی فرمودن از نصوصی که در ایما در صلات العاری وارد شده است که اگر شخص لباسی ندارد باید برای رکوع به سجدهش ایما بکنه، در امن من الناظر المحترم قائما ایما می کند، ما عدم الامن من الناظر المحترم جالسا ایما می کنه. از اون روایات استفاده می شود که سطر بلیت و به اعضای بدن کافی هست. روی این حساب در نهایت هم فرمودن که این که سطر به اعضای بدن به بلیت کافی هست، ترتیبی هم بین سطر بلیت و سطر به صوب، سطر بلحشیش هم نیست. حتی در حالت اختیار مع تمکن از سطر به صوب هم شخص میتواند با اعضای بدن عورتینش را بپوشاند. اگر بتواند این سطر بدن را، پوشیدن بدن با اعضا، بتواند این را انجام بدهد و رکوع و سجده اختیاری هم بکند، این مشکلی در بین نیست. روی نصاب فرمودن که ترتیب بین اینها معتبر نیست. ولذا لولم یکن سر به بعض اعضاء البدن مستلزمن للقعود و لایما بدل القیام و رکوع و سجود لقلنا به کفایته ولو مع وجدان غیره من انواع سر. حتی در حالت اختیارم فرمودن اینه. این فرموده از این روایات که در روایات آمده است که شخص اگر لباسش از دست رفته، لباس نداره، حشیشی ورقی هم نداره، نماز بخواند، بله در اینجا به همون جالسن یا قائمن نماز بخونن، از این معلوم میشه که سطر به اعضای بدن کافی هست. چطور؟ به خاطر اینکه در جایی را که شخص قائمن هم نماز میخواند نسبت به دوبر که الیتینش مستور به دوبر شده است، پس سطر نسبت به او کافی هست. سطر دوبار بل الیتین کافی هست. این سطر صلاتی به این بله محقق شده، سطر عورتین به وسیله اعضای بدن محقق شده، قبولش رو هم که با دستش شخص میتواند با دستش بله سطر میکنه. از این روایاتی که فرمودن ایما بکنه قائما او جالسا، استفاده میشود که سطر صلاتی لازم هست حتی فی من لا یجد صوبن، لا یجد حشیشن. سطر صلاتی لازم هست و در مزاحمت بین رکوع اختیاری، سجده اختیاری و سطر، باید سطر تحفظ بر او بشه. رعایت سطر لازم هست و علاوه بر لزوم استفاده می شود که این سطر محقق هم هست به وسیله اعضای بدن. این سطر العورتین محقق هست. فرموده از روایات ایما یه این مطلبی استفاده می شود. اشکال ولی نسبت به این فرمایش ایشون مناقشه و اشکال هست. یک اشکالی است که ولو در این مطلب هم در نهایت و تقریر آمده است، هم در تبیان و صلات آمده است، ولی مقرر در تبیان و صلات مرحوم های صافی فرمودن که ما این مطلب را که مرحوم های بروجردی در درس فرموده بودند که ما از این روایات استفاده می شود که سطر صلاتی حتی در این مورد آری، صلات العاری، لازم الرعایه هست و این سر محقق می شود بلیت. این را که این مطلب را در درس فرمودن ما بله اشکال کردیم به ایشان که این مطلب تمام نیست، از روایت چنین مطلبی استفاده نمی شود. ولو تعبیری که در تعلیقه هست اینه که ولو سیدون الاستاذ دام الله بقاعه دمان بله حیات مرموی بروجردی این تقریر را نوشته بودن، فرمودن ولو ایشون این مطلب را فرمودن احتمال دادن، ولی ما با بله ایشون اشکال کردیم. بعد ما آورد تو ما اخی الاغر اید غضا، با برادرمون با هم رفتیم خدمت آقای بروجردی و این اشکال رو به ایشون مطرح کردیم. این اشکال رو مطرح کردیم و ایشون نسبت به این اشکال جوابی نداشتن، از این مطلب دست کشیدن، وارد بحث دیگه شدن. اشکال کردیم به ایشون که اینجا اگر سطر صلاتی به همون نحوی که در حال اختیار بله در حال اختیار به صوب لازم الرعایه هست، اگر در اینجا هم محقق بود و لازم الرعایه بود، بله. فما معنی تفصیل بین وجود ناظر و عدمهی، این که در یک صورت بین وجود ناظر و عدم ناظر تفصیل داده شده و این وجهی برای تفصیل بین اینها نبود. خب اگر شخصی که بله و همینطور بین که تفصیل بدیم بین وجود ناظر و عدمش و تفصیل بدیم به این نحو که اگر ناظر محترم وجود داشته باشد باید شخص جالساً نماز بخواند، قائماً نماز نخواند. وجهی برای عدول الی جلوس مع وجود ناظر محترم، مع عدم الامن من الناظر محترم وجود نداشت، به خاطر اینکه اگر سطر صلاتی در اینجا محقق بود، علیتین شخص که ساتر نسبت به دوبل بود، قبولش را هم که با یدش سد کرده، دیگه وجهی نداره که اگر ما وجود ناظر محترم ما عدم محترم جالسان نماز بخواند، ما امن از ناظر محترم بخواهد قائما نماز بخواند. فرمودن که این مطلب رو ما به ایشون با برادرمون ما اخی الاغر اگر ظاهرن ترجمهش همون گرانقدر دیگه، بله ارجمند گرامی، با ایشون این اشکال را آورد تو بعد ما آورد تو ما اخی الاغر به این اشکال، فرفع الید مد ذله عن هذا الاحتمال و عطف انال الكلام الى مطلب آخر. این را در یک قسمتی از اینجا فرموده در همین بحث، این که در صلات عاری اول بحث صلات عاری این مطلب را فرموده، در آخر بحث همین صلات العاری که در مقام نتیجه گیری مرحوم آقای بروجردی اونجا دوباره تکرار فرمودن این مدعا را که از نصوص العاری استفاده می شود سطر صلاتی حتی در حال در موارد صلات عاری سطر صلاتی لازم الرعایه هست، بله، و سطر صلاتی هم و سطر عورتین هم محقق می شود به اعضای بدن و لذا هیچ فرقی بین سطر به اعضای بدن و سطر به شیء خارجی نیست. در اونجا هم فرمودن که در همون اخیر بحث از بله صلات العاری اینجا هم دوباره همون تعلیق مقرر تعلیق زدن که بعد ما اعدت الاشکال الذي ذكرنا سابقا في طی البحث في المقام الاول، اینجا هم دوباره مرمای وجودی که این مطلب را فرمودن دوباره ما اون اشکال قبلی را که برای ایشون وارد کردیم تکرار کردیم، گفتیم که نه از این روایت چه این مطلبی استفاده نمی شود. بعد ما اعدتو الاشکال الذي ذكرنا تا سابقا في طی البحث في المقام الاول من انه اذا كان السطر الشرطي معتبرا في هذا الحال و حصل بالبدن فما وجه الانتقال من القيام الى الجلوس، و مضافا به ان ذالک لا یناسب با روایت ابن مسکان که تفصیل داده بین ناظر محترم امن از ناظر محترم و عدم امن. بعد ما اعدت الاشکال آخرش صرف النظر عن ذالک مد ذله، ایشون از این مطلب هم صرف نظر کردن یعنی دست کشیدن از این مطلب. این اون چیزی است که در تعلیقه تبیان الصلات آمده است. اشکال اول همین اشکالی است که در تبیان آمده. اشکال دوم اینه که حتی اگر ما از این روایت استفاده بکنیم، روایات صلات العاری استفاده بکنیم که در این موردی که شخص بالایما نماز میخواند سطر صلاتی معتبر هست و محقق هم هست، بخش به اعضای بدن محقق هست، در بله در جایی را که جالسان نماز بخواند علیتین مساطر دوبار هست، بله قبول هم بالفخذین مثلا مستور است، یا در حال قیام بالید مستور می شود. ولو ما این را قبول هم بکنیم، ولی نهایتش اینه که این روایات دلالت بر این میکنه در جایی را که سطر به شیء آخر، هم در صحیح علی بن جعفر این بود دیگه، اگر لم یصب شیئاً که یستر بهی عورته، در اونجا ایماعاً نماز بخواند که به وسیله ید سطر و اعضای بدن سطر محقق بشود. اگر قبول هم بکنیم که روایات ایما دلالت دارند بر تحقق سطر صلاتی به وسیله اعضا، نهایتش اینه که دلالت دارند بر این که در حالتی که لا یجد شیئاً آخر، اونجا سطر به اعضای بدن از جمله ید کافی هست. اما از این روایت بخواهیم استفاده بکنیم که در حالت اختیار در عرض سطر به صبح، سطر بالحشیش، این هم بله کافی هست، چنین مطلبی از این روایات استفاده نمی شود. این هم اشکال دوم نسبت به فرمایش ایشون. این مطلب اول. مطلب دومی که از بحث بله در اینجا در کیفیت سطر صلاتی مطرح است که به عنوان یکی از فروع بله یکی از فروع مترتب بر اعتبار سطر صلاتی در کلمات مرحوم نراقی و همینطور در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم صاحب جواهر، عده‌ای از محققین بعد از اینکه این سطر صلاتی را مطرح کردن، یه اموری را به عنوان فروع مترتب بر اون اصل بحث مطرح کردن. یکی از اون فروع که در مستند مرحوم نراقی مطرح شده، در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده و در قبل از این اعلام در کلمات محققین سابق هم مطرح بوده، در کلام مرحوم بله محقق در معتبر و غیرشون مطرح بوده، این مطلب هست که اگر شخص در نماز لا یجد ساتر را الا لإحدى العورتین، لا یجد ساتر را الا لإحدى العورتین، آیا در اینجا ستر إحدى العورتین لازم هست یا لازم نیست؟ و اگر سطر إحدى العورتین لازم بود، در دوران بین سطر قبول و سطر دوبول آیا مکلف مخیر هست در سطر اینها، یا اینکه باید سطر قبول بکنه و بله سطر با اون صوب با این شیء خارجی سطر دوبار نکنه، سطر دوبار بل الیتین محقق بشه؟ این امری است که این مطلبی است که مطرح شده در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده و در کلام بله در کلام مرحوم محقق نراقی مطرح شده. صاحب جواهر اینطور فرموده که لو لم یجد الرجل ساترا الا لإحدى العورتین وجب ستره، یعنی ستر همون یک عورت، للصلاه بلا خلاف اجده بیننا. چرا؟ به خاطر این تحلیل کرده به اینکه لانه المستطاع والمیسور والمدارک، اشاره به اینه که از باب قاعده میسور هست. در اینجا وظیفه شخص این بود که هر دو عورت را ستر بکنه، اون وظیفه اصلی این بود. حالا که هر دو عورت را نمیتواند ستر بکنه، به مقدار میسورش ستر إحدى العورتین دیگه، با استناد به قاعده میسور، بله با استناد به قاعده میسور حکم می شود به اینکه ستر اهدل عورتین لازم است. این دلیل اول. دلیل دوم فرموده و دلیل دوم اطلاق ادله هست، یعنی ادله‌ای که دلالت می کند بر ستر لزوم ستر عورتین در صلات، این دلیل اقتضا می کنه، این دلیل اقتضا دارد شرطیت ستر هم قبول و هم دوبار را، دوتا این دو هر کدوم از اینا را اقتضا داره و این که هر کدوم از اینا را مستقلن اقتضا دارد که دو قبول باید سد بشود، دوبار هم باید سد بشود. این که سطر کل منهما مشروط هست به زمیم شدن دیگری، این خلاف اصله. از این که ارتباط داشته باشد سطر کل منهما به زمیم شدن سطر دیگری، به طوری که اگر دیگری سطر نشود، سطر در اون اولی هم محقق نشود، این خلافه، این ارتباط داشتن خلاف اصل است، برخلاف اصله. تعبیر صاحب جواهر اینه که و اطلاق الادله منظمن الى اصالت عدم اشتراط سطر احد ما بالآخر، که این فرموده که روی حساب خود اون ادله اطلاق داره، خود اطلاق ادله اقتضای معنا رو میکنه، هم قاعده میسور هم اطلاق الادله روی حساب در جایی را که لا یجد الا ساتر لاهدل عورتین، حتما باید او را اهدل عورتین را سخت بکنه، بلکه از این بالاتر حتی اگر شخصی نسبت به یکی از اینها میتواند سرد بکنه، ولی نه تمام قبول را، بلکه بعضی از قبول را بتواند سرد بکنه، یک تکه کوچیکی که پیدا کرده از حشیش که فقط بعض القبول را سرد میکنه، لازم هست که سطر برای سطر صلاتی لازم هست که این انجام بشه. این را مرحوم صاحب جواهر اینجور استدلال کرده. مرحوم نراقی در مستند فرموده است که بله در مثل این مورد که شخص لا یجد الا ساترن لاهدل عورتین، ما قائل به لزوم ستر اهدل عورتین هستیم، ولی دلیل ما بر لزوم ستر اهدل عورتین قاعده میسور نیست، قاعده ما لا یترک کله لا یترک کله نیست، اینها نیست. چرا؟ لعدم تمامیت دلالتی، بلکه دلیل ما و مستند ما در لزوم سطر اهدل عورتین اینه که اون ادله شرطیت سطر اون اطلاق داره، همون دلیل دومی که صاحب جواهر به او استدلال کرده، اون دلیلی که میگوید سطر بله سطر قبول لازم هست، اون دلیل اقتضا می کند لزوم سطر قبول را، چه شخص تمکن داشته باشد و زمیمه بکند سطر دوبار را به او یا زمیمه نکنه. ارتباط داشتن عهد و سطرین به سطر دیگر این هم خلاف اصل است. روی حساب فرموده ما ملتزم به این هستیم، ولی به خاطر این دلیل دوم. نتیجه فرمودن این که ما به دلیل دوم استدلال میکنیم، فرقش با صاحب جواهر که به هر دو دلیل به قاعده میسور و به دلیل دوم استدلال کرده، فرقشون اینه که در ما در جایی را که شخص تمکن داشته باشد از سطر مقداری از قبول و تمکن از سطر کل قبول نداشته باشه، قائل به لزوم سطر صلاتی نیستیم، لزوم سطر صلاتی نیستیم. خب این فرمایش مرحوم محقق نراقی اینه، فرموده ما در اینجا وجب از سطر ان لو وجد ساترن لاهدل عورتین اول مرعل بعض جسده ها وجب از سطر ان ناظر المحترم اذا کان و مطلقا فی الصلات، در صلات که به نحو مطلق باید احد العورتین رو مستور بکنه، لا لنحو قوله ما لا یترک کله، لا یترک کله لعدم تمامیت دلالتی، بل لدلالت ادلت وجوب سر علیه تزمنن او التزامن، ول اصل عدم الارتباط بین سر هذا الجزء و سر غیره و دلالت دلیل علیه تبعا لا یجعل وجوبها تبعیا. بعد در ادامه فرموده و منه یظهر، منه یعنی از اینکه ما دلیل لزوم سر را اطلاق گرفتیم، نه قاعده میسور، منه یظهر عدم شرطیت سطر البعض ما عدم امکان سطر الجمیل صلات و این واجبه، ولو از ناظر محترم واجب باشه ولی برای صلات واجب نیست. این فرمایش مرحوم نراقی در مستند. این که در اینجا حالا اجازه فرمایید تا شروع بحث بود دیگه، حالا میخواییم یه نحوی این هم تمام بکنیم دیگه. این که در اینجا در جایی را که سطر اهدل عورتین، بله سطر اهدل عورتین تمکن داره ولی سطر بر هر دو تمکن ندارد، این که در اینجا آیا لازم هست یا لازم نیست، مفتنی هست بر این که آیا در اولا مفتنی بر این هست که آیا این شرط اونی که در بر شخص لازم هست در صلات ساترن نماز بخواند در مقابل جایی که آریان نماز بخواند، آیا ماه و المجعول در بین مانعیت هست یا شرطیت؟ مانعیت صلات مع اعراب هست که با آری بودن و انکشاف عورت هست، یا اینکه سطر عورتین شرطیت برای صلات دارد؟ اگر در اینجا کسی قائل به مانعیت شد، بنابر اون بحثی که در اصول در نواهی هست که ظاهر نواهی اینه که حکم انحلال دارد، به عدد افراد موضوع انحلال دارد و مانعیت برای تک تک افراد، تک تک موارد به نحو استقراق و شمولیت جعل شده است، بر همین اساس در تقلیل و در جایی را که شخص میتواند نجاست بدنش را یا نجاست لباسش را تقلیل بدهد، واجب است که تقلیل بدهد. اگر بله دو تا لباس نجس داره، بتواند با یک لباس نماز بخواند، یک لباس نجس رو باید در بیاره، با نجاست کمتری نمازش رو انجام بده. اگر مجعول در بین مانعیت باشه، اینجا اینکه سطر العورتین، اینکه عراق انکشاف العورتین مانع برای صلات هست، ظاهرش اینه که هم انکشاف قبول مانعیت دارد برای صلات، هم انکشاف دبل مانعیت دارد. انکشاف قبول و دبل هر دو وقتی مانعیت داشته باشد، شخص اگر تمکن داشته باشد از رفع هر دو مانع، باید هر دو مانع را رفع بکنه. ولی اگر یک مانع مستر الی باشه و شخص لا یتمکن از اون رفع اون مانع، اون مانعی را که استرار به اون نداره او رو باید رفع بکنه، اون مانع آخر را باید اون مانع آخر را که استرار داره و اون محذوری نداره. بنابراین که مجبور در بین مانعیت باشه، مانعیت برای کشف عورت جعل شده است. عورت هم عنوانش بر قبول و دبر است. اما این که برای صلات مانعیت داشته باشه، اجزای قبول هم مانعیت داشته باشه، به تبعیض به لحاظ اجزا این برخلاف ظاهر دلیل هست. به لحاظ اینجا اگه مانعیتی جعل شده، دو مانعیت، یک مانعیت به لحاظ قبول، یک مانعیت به لحاظ دبل جعل شده، نه اینکه به عدد اجزای قبول مانعیت وجود داشته باشه. رو این حساب بنابر این که مجعول در بین مانعیت باشد، مجعول در بین مانعیت باشد، بنابر این وجه معلوم هست که در جایی را که فقط ساتر اهدل آورتین را دارد باید یکی از آورتین را سرد بکند، اما اگر یک آورت را به تمامی نمیتواند سرد کند، بعضی از این عورت را میتواند سرد بکند، اینجا مانعیت قابل رفع نیست و مانعیت هم به عدد اجزا جعل نشده تا بگوییم به مقدار مستر علی شخص تکلیف نداره، بقیه مکلف به رفع مانعیت. نتیجه بنابراین که مجعول در بین مانعیت باشه اینه. ولی اگر گفتی مجعول در بین شرطیته، شرطیت ستر عورتین در صلات هست، این که مجعول در بین شرطیت ستر عورتین هست، این در خب اینجا اگر ما هو المجعول شرطیت ستر عورتین معن باشد، یعنی یک شرط بیشتر اینجا وجود نداشته باشد که عورتین معن ستر بشود، اگر یک شرط بیشتر اینجا وجود نداشته باشد، شخصی که لا یتمکن من ستر کلتا العورتین نمیتواند این شرط را تحصیل بکنه. وقتی نتواند این شرط را تحصیل بکنه، بعضی از این موضع را بتواند، یکی از این دو موضع را بتواند سرد بکنه، بتواند سرد بکنه، این فایدهی برای صلات نداره. بر همین اساس در همون مثال نجاست، بنابر این که ما هو المجعول شرطیت طهارت صوب باشد، شخصی که لا یتمکن از صلات در صوب طاهر و حتما باید لباس نجس بپوشد، حالا که مستر به پوشیدن لباس نجس هست، تقلیل و نجاسه لازم نیست، تقلیل صوب نجس لازم نیست. اگر شخص با دو تا لباس نجس نماز بخواند فرقی نداره، با اینکه با یک لباس نجس نماز بخواند. بنابر اینکه مجعول در بین شرطیت باشه و شرطیت هم ستر عورتین معن باشد، حکم اینه که حتی در این فرض لازم نیست که شخص اهدل عورتین را بپوشاند. ولی اگر مجعول در بین شرطیت باشد ولی شرطیتی که مستفاده از ادله منحل هست به شرطیت ستر قبول و شرطیت ستر دوبار، دو تا شرط در حقیقت اینجا هست، ولو به حسب ظاهر عنوان عورت آمده است، ولی متفاهم عرفی در امثال این موارد اگه بگیم شرطیت ستر قبول و دوبول معنه. اگر شرطیت متعدد باشد، ستر قبول یک شرط باشد، ستر دوبول شرط آخری باشد، در جایی را که شخص در اینجا تمکن از رعایت هر دو شرط ندارد، تمکن از رعایت هر دو شرط ندارد ولی تمکن از رعایت یک شرط را دارد، معلوم هست که در اینجا وظیفه‌اش اینه که یک شرط را رعایت بکنه. در بنابر این فرض مورد داخل می شود در تنافی بین تکالیف ضمنیه، در بین تنافی بین تکالیف ضمنیه که آیا مورد از موارد تزاحم هست یا از موارد تعارض هست. ولو مورد را از موارد تعارض هم بدانیم، ولی در خصوص باب صلات، چون قاعده میسور در خصوص باب صلات داریم که اگر شخص قدرت بر تحصیل همه اجزا و همه شرایط را نداره، به مقدار ممکن اون شرط را باید، اون شرایط را باید رعایت بکنه. اگر مثلا 5 تا شرط داشته باشه، شخص تمکن از رعایت هر 5 تا نداشته باشه ولی 4 تا از این 5 تا رو داره، به مقدار ممکن باید اون 4 تا را رعایت بکنه. روی حساب در دوران بین رعایت شرط الف و شرط ب هر دو رو اگر متمکن نباشه، یکی از اینها رو باید متمکن باشه. در این تقدیر که مجعول در بین شرطیت باشه ولی شرطیت مستفاده از ادله، به نحو انحلال نسبت به قبول و دوبول به نحو انحلاله، یعنی سطر القبول یک شرطه، سطر دوبول یک شرطه، اگه این باشه خب در اینجا وجبه سطر اهدل عورتین. ولی اگر بله مجعول در بین شرط در این قسمت که شرط سطر قبول یک شرط است، سطر دوبل شرط آخر هست، در دوران بین سطر قبول و دوبل یکی از اینها لازم رعایه هست. ولی اگر در ولی اون فر بعدی که فقط بعضی از قبول را میتواند سد بکنه، همه قبول را نمیتواند سد، اینجا چون اون شرطی که قرار داده شده سد قبول به تمامی بود دیگه، این شخص تمکن از این شرط نداره، تمکن از این شرط نداره، این شرط ساقط میشود، رعایت این شرط ساقط میشود، مثل همون رعایت شرط طهارت در صبح در جایی که شخص تمکن از این شرط را نداره. در این قسمت که در دوران بینی در جایی را که بله از جهت اینکه یکی از این دو عورت رو باید سد بکنه یا نکنه، مقتضای صناعت اینه که اینطور تفصیل بدهیم. ولی اینکه در دوران بین اینها آیا سطر القبول مقدم، حالا که یکی از اینها لازم هست، بنابراین اینکه یکی از اینها لازم هست، آیا در دوران بین سطر القبول و سطر دوبول آیا سطر القبول مقدم هست بر سطر الدبر؟ در این قسمت همونطور در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است، در کلمات متقدمین در اینجا مطالب متعددی در اینجا مطرح شده، بعضی ها قائل به این شدن که قبول بله تقدیم قبول باید بشود و سطر القبول مقدم بر سطر دوبار هست. بله تحلیل شما اینه که دوبار مستور به وسیله علیتین هست دیگه اگه این کار رو بکنه در حقیقت سطر هر دو محقق شده است، دوبار به علیتین و قبول هم به این و به وجود دیگه استدلال کردن. ولی با توجه به نکته‌ای که گفته شده، بنابر این که شرطیت مجعول در سطر عورتین به نحو انحلال باشد نسبت به قبول و دوبول، مورد داخل در بحث تنافی بین تکالیف ضمنیه می شود. در تکالیف ضمن در مورد تکالیف ضمنیه ولو ما قائل به این بشویم که مورد از موارد تعارض هست نه از موارد تزاحم، اگه قائل به این بشویم که از موارد تزاحم هست که احتمال اهمیت موجب ترجیح می شود، احتمال اهمیت یقیناً در سطر القبول وجود داره ولو به ملاحظه این که دوبار مستور به علیتین هست. ولی اگر مورد در تنافی بین تکالیف ضمنیه این رو از موارد تزاحم ندانیم، از موارد تعارض هم بدانیم، ولو مرحوم های خویی قبلا در بعضی از بحث ها اشکال کرده بودن که اونجا قواعد باب تزاحم را نمیتوانیم پیاده بکنیم، ولی در اون بحث قبلی گفته شده ولو مورد تعارض هم باشه، ولی در همین مورد تعارض ممکنه در دوران بین اطلاق شرط اول و اطلاق شرط دوم از اون اهمیت استفاده بکنیم، از اون اهمیت استفاده بکنیم در جایی را که احراز اهمیت شده، از اون اهمیت استفاده بکنیم و تقدیم بکنیم اون قسمتی را که اهمه. اینطور نیست که اگه مورد از موارد تعارض شد کلن قواعد باب تزاحم غیر جاری باشد، بلکه بعضی از قواعد تزاحم در فرض تعارض هم قابل جریان و قابل پیاده شدن است. آزاد تمام الکلام در این فصل هشتم از فصول مربوط به صلات، بحث بعدی هم که سطر شرایط لباس مصلی فصل نهم می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.